بعدن گرفتار بشید کمتر هست.
متشکرم از شما. تلفنی آماده است، بشنویم.
از فرهنگ بشنوید. برگی از یک پرونده حقوقی.
این پرونده کاغذی نیست. پرونده را بشنوید. رادیو فرهنگ، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
بابای ما یه 7-8 سال پیش فوت کرده، بعد یک خونه داره اینجا، خونه بزرگی هم هست، سیستم از دیوان البته روستا هست. اینو البته نه تو سند مالکیتش، بلکه تو محضری به نام داداش هم کرده با یه زمین های دوربرش که حدودا 2000 متر میشه، به اضافه باز حق الارث و دیگه اونجا این خونه و اینا رو که به اصطلاح از همه ما هم خط گرفته که به اصطلاح ما مدعی داداشمون نشیم که مال اونه، تو اصلا این یکی که زمین و خونه و اینا رو مستثنا کرده، اونجا به شرطی که داداش من اینجا بمونه مادرمون نگه داره. داداش هم 2 سال مون، اونها مادرم ها پیرزنه، زنش نمیتونسته به اصطلاح با مال سازگاری داشته باشه، گذاشته رفته. الان 6-7 ساله داداشم رفته و مادرم هم من نگه میدارم، الان پیش منه. اصلا میبینم الان ما نمیخوایم خونه رو ازش بگیریم، میتونیم یه جوری وادارش کنیم که بیاد تو خونه دیگه، بیاد خونه خودش وایسته دیگه، این خونه به این بزرگی، یا یه جوری که به اصطلاح حداقل ما خودمون حق سهممون از این خونه بگیریم. خیلی ممنون. پس ما همین اگه میشه جواب.
بله بفرمایید جناب.
عرضم خدمت شما. بله عرضم خدمت شما که ما تو مواد 10, 219, 221, 222, 223 که حالا راجع به صحت عقد و قرارداد ها هست، تو ماده 219 و 221 میگه الزام به انجام تعهد، یعنی هر کسی که یه تعهدی بکنه مکلف از اون تعهدش رو انجام بده. حالا در خصوص این شنونده عزیز هم همینطور هستش، اگر مثلا برادرشون تعهدی رو انجام داده، تعهدی رو کرده ولی اون تعهد رو انجام نمیده، اون کسی که تعهد به نفعش شده میتونه از دادگاه الزام به انجام تعهد رو بخواد.
بله،
یعنی بخواد که دادگاه حکم بده این شخص متعهد تعهداتش رو در قبال من انجام بده. بعد که دادگاه حکم صادر میکنه الزام به انجام تعهد، یه ماده 47 تو قانون شرع احکام مدنی داریم که اگر شخص تعهدش رو که کرده انجام نداده و دادگاه هم حکم داد باز انجام نداد، بر اساس ماده 47 قانون شرع احکام مدنی اون شخصی که تعهد به نفعش شده میتونه مثلا هزینه اجرای تعهد رو از اموال اون شخصی که محکوم علیه پرونده هستش رو بخواد.
ولی به هر حال این سند یا ملکی که به نام شده که نمیتونن کاریش بکنن دیگه،
اون بستگی به مفاد اون
تعهدنامه
داره. اگر مثلا در تعهدنامه نوشته باشه که اگر این کارو نکرد این تعهدنامه مثلا فسخ بشه، آره خب امکان این هم وجود داره.
متشکرم از شما. تلفن دیگری رو بشنویم.
من 2 تا دایی دارم، 2 دایی هم 2 تا خواهر دارن. پدر بزرگم کلیه اموالش رو به این پسرا داده، به هر پسر گفته به هر کدومتون به هر یکی از خواهراتون 5 میلیون تومان بابت ارث بدین. الان تقریبا 10-12 سال از این جریان گذشته. آیا مادر من میتونه شکایت کنه به نرخ روز این پولا بگیره؟ تو وصیت‌نامه هم همین قید کردن. ممنون، تشکر.
بفهم.
بله عرضم به خدمت شما، این که به نرخ روز گرفتن بستگی به این داره که بچه رایج باشه و مطالبه صورت گرفته باشه. ماده 522 قانون آیین دادرسی هستش که میگه اگر این مثلا مادر این شنونده عزیزمون رفته 5 میلیون تومان و اون موقع از برادر خودش تقاضا کرده که بده و اون نداده، بله امروز میتونه از دادگاه تقاضا بکنه بگه برادر منو بر اساس فلان چیز محکوم بکن که این مبلغ رو بپردازه، و چون تو این سالها من ازش خواسته بودم، مثلا فرض کن که واسش اظهارنامه فرستاده بودم، یا نه مثلا در حضور چند تا شهود گفته بودم برادر من بیار 5 میلیون تومان منو بده و نداده بود، میتونه به قول معروف در دادگاه طرح دعوا بکنه و دادگاه اون شخص رو محکوم میکنه این 5 میلیون تومان رو بده و خسارت تأخیر تادیهش رو بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی هم اون طرف رو محکوم میکنه. منتها به شرط این هستش که این خواهره از برادر خودش خواسته باشه، ولی اگر نخواسته باشه تو این 10-12 سال امروز رفته باشه بگه که حالا 5 میلیون تومان رو محکوم بکن و امروز از برادرش مطالبه بکنه، فقط همون 5 میلیون میتونه بخواد.
دیگه خسارت تأخیر
تادیهشو یا شاهد یا اظهارنامه یا بالاخره مدارک و مستنداتی باشه که ثابت بکنه این اون موقع خواسته و برادر نداده.
سپاسگزارم.
پدر پدرم سال 52 میگن که شخصی کاغذ آورده که ملکاشو واگذار کرده به شوهرعمم، یعنی شوهرعمه من یه خواهر داشتن 6 تا برادر. الان اون کاغذو که پدرم و عموام شکایت کردن، اون کاغذو کارشناس تشخیص داده که جعل امضای و امضای پدر بزرگ من نیست و یکی از شاهدام تو اون سال اونم امضاش جعل بوده که الان زنده است، اونم جعل شده، دادگاه کیفری هم بوده. بعد دو تا کاغذ دیگه عمم آورده که عموهاش برادرش امضا کرده، اونم دو سه تاشون امضا جعل در اومده، دادگاه کیفری بوده. با نظر به اینکه کارشناسی هم الان جواب داده که امضای پدر بزرگم جعل بوده، خواستم لطف بفرمایید که نتیجه این دادگاه چی میشه و بابا چی کار بکنه. خیلی ممنون، متشکرم.
بفرمایید جناب قاضی، فقط خلاصه که به موارد دیگر برسیم.
هرستم خدمت شما، نمیشه، من نمیتونم بگم که نتیجه اون دادگاه چی میشه. برای اینکه مثلا رأی پرونده ای رو بتونید صادر بکنید، مستلزم هستش که دقیق مستنداتش رو مطالبه کنید. ولی کلی دارم عرض میکنم، برای اثبات هر امری نیاز به دلیل هست. الان اونجا اگه اون سند عادی که اینها میگن مثلا امضاش جعلی بوده، خب اون از حیث ادله کنار گذاشته میشه. و اگر شهادت شهود هست تو ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی میگه که برای امور مالی شهادت دو تا مرد یا یک مرد و دو زن لازم و کافی هستش. هرسم خدمت شما، اینجا باید دید که حالا با همه این اوصاف باز به اون تعداد اون طرف مقابلشون شاهد داره که حرف خودش رو ثابت بکنه یا نه. اگر ادله اون کافی باشه، یعنی اون میزان شهادتی که بر اساس قانون لازم هست ارائه بکنه، حکم نفعشون صادر میشه. ولی خب اگه به اون میزان شهادت نباشه و این سند هم جعلی تشخیص داده شده باشه، خب این رأی به نفع اون طرف صادر نخواهد شد.
بله، متشکرم. جناب قاضی، 0917 4 شماره پایانی 5271 پرسیدند که زمین اوقافی از عمو خریدم، چون اصل زمین به نام پدر بزرگ مرحوم بوده، قرار شده بود در زمان انتقال به نام خودش و من بزند، ظاهرا عمو و ایشون، اما این اتفاق نیفتاده، حالا باید چه کار کنم؟
بله، البته نگاه کن، در خصوص اوقاف باید ما بدونیم این به چه شکلی هستش. زمین های اوقافی رو اون عرصش انتقال نمیدن، مثلا فرض کن معمولا به این شکل هستش که اجاره میدن، مثلا فرض کن مال زمین های وخمی که هست میبند، قرارداد اجاره میبندن و پذیره پرداخت میشه. و حالا اون کسی که الان این آقایی که مدعی هستش که قرار بوده نصف از منافع اونجا مثلا به ایشون منتقل بشه، این بعد دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی بده و ادله اثبات خودش، حالا شهادت شهود هست، پرداختی هاش هست و یا هر مدرک دیگه هستش، ارائه بکنه. دادخواستش رو به دادگاهی که اون ملک در اونجا هستش، یعنی در خصوص املاک، اون دادگاهی میتونه رسیدگی بکنه که ملک در حوزه و قضایای اون واقع شده، تقدیم بکنه از طریق دفتر خدمات الکترونیک و مستنداتش رو ارائه بکنه و در نهایت نتیجهش رو دادگاه در قالب حکم صادر بکنه.
متشکرم. همچنان تلفن‌ها در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800.
اگه یکی از وراث تقسیم نامه رو امضا نکرده باشه، بقیه وراث تقسیم کرده باشن، این قانونی تقسیم نامه یا نه؟
بله، عرضم به خدمت شما، تقسیم ماترک باید با رضایت همه وراث باشه. اگر با رضایت همه وراث نباشه، خب اون تقسیم نسبت به این کسی که اون تقسیم نامه رو امضا نکرده معتبر نخواهد بود و تقسیم رو هم میتونن به قول معروف از دادگاه تقاضا بکنن، وقتی هم که دادخواستشون رو از طریق دفتر خدمات الکترونیکی قضایی تقدیم میکنن، باید مثلا اگر یکی از برسر خواهان هست، صرفا اسم اونی که باش اختلاف داره ننویسه، تو خوانده دعوا اسم همه وراث بیاد، وگرنه دادخواستشون باطل میشه و مجبور خواهند بود از نو طرح دعوا کنن.
بله متشکرم از شما. فرصت هست تلفن دیگری رو میشنویم.
پدر ما زمان جفگه ده حیات بود مبتلا بیماری پارکینسون بود. حالا نمیدونم این زوال عقل هست، اختلافی تصمیم گیری ایجاد میکنه یا نمیکنه، دقیقا اطلاع ندارم. بعد برادرای من، دو تا از برادرام، ما چهار تا برادریم، دو تا خواهر، تعمل اسم منو به نام خودشون زدن و سند گرفتن در زمانی که پدرم تو قید حیات بوده. الانم فوت کرده یک سال، یک سال و نیمه. آیا من میتونم پیگیرشم به حقم برسم یا نه؟
بله، فقط من یادآوری کنم پارکینسون زوال عقل نیست، اون آلزایمره که زوال عقل رو به همراه داره. حالا ادامه توضیحات رو شما بفرمایید.
ارسلان خدمت شما که ما در موردی میتونیم، این که گفتن که قبل از فوتش منتقل بله. کرده، اگر پدرش منتقل کرده باشه و پدرش از نظر عقلی محجور شناخته نشه، تو قانون ما بحث حج رو داریم، یعنی اینکه از نظر عقلی قول معروف مشکل نداشته باشه، خب اون نمیشه اون سند رو ابطال کرد. ولی اگر ایشون مدعی هستش که پدر بزرگش از نظر حالا عقلی مشکلی داشته و اینها، اون باید ارزم خدمت شما طرح دعوا بشه برای گرفتن حکم حجر پدرشون. اگر حالا اون مورثشون پدرشون هست یا پدر بزرگشون، ظاهرا پدرشون رو میگفتن، حکم حجرش رو که گرفتن اون موقع میتونن تقاضای ابطال اون اسناد رو هم از دادگاه بخوان. و عرضم به خدمت شما، و اگر هم فرض کن پدر انتقال نداده باشه و اینها سرخود مثلا به صورت دیگه متقلبانه دیگه انتقال داده باشن، باز میشه تقاضای ابطال اون اسناد و به لحاظ فضولی بودن اونها بر اساس ماده 200
که اون هم باید ثابت بشه دیگه.
بله.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر ابراهیم کرمی، قاضی محترم مجتمع قضایی عدالت، که این هفته هم همراه ما بودید. ازتون سپاسگزاری میکنم. همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم که همراه ما بودید. یادآوری میکنم که www.iranseda.ir نشانی دریافت برنامه های شبکه فرهنگ از این سایته، که اگر این برنامه رو به طور کامل بار دیگر دوست دارید که بشنوید، میتونید مراجعه کنید و پاسخهای خودتون رو از مواردی که مطرح شده دریافت کنید. تا هفته ی آینده دوشنبه 14:30، خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک در خونه هر ایرانی سهم با ارزشیه. استراتژی اصلی ما در رهبری بازار، یک پارچه سازی زنجیره تولید از مزرعه تا سفره شما عزیزان. سهم تبرک از مزارع ایرانی تا سفره شما، محصولاتی کاملا طبیعیه. سهم تبرک از تحقیق و توسعه بالاترین سطوح دانشگاهی و تجربیه. سهم تبرک از مواد تراریخته واقعا هیچ. سهم تبرک از فناوری و تجهیزات تولید روغن و سس‌های سرد و گرم به روزترین اونهاست. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرکه. محصولاتی متناسب با ذائقه عالی ایرانی، محصولاتی که با افتخار و غرور و اطمینان شایسته نام ساخت ایران در صادرات و اقصانقات دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسی و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
مادش پر از انرژیست، نرگیلیشم مغزیست، قهوش دقت میاره، قهوه شادی بخشه، تو فرنگش سلامتی، بازش قدرت میاره.
خوشتم طبیعیست.
آلیس برای خانواده.
در حالی که رسیدیم به ساعت 15:15 از شما دعوت میکنم ساز سفر رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
رادیو فرهنگ با افتخار تقدیم میکند
حاشو جمع کما بریم
کجا بریم؟ بله ما هم حقیقتش مسافریم
ساز سفر
به نام یکتای مهربان سلام شما شنونده برنامه ساز سفر هستید ما در برنامه ساز سفر از سفر رفتن به گوشه و کنار ایران با شما صحبت می کنیم ساز سفر به همه اونهایی تقدیم میشه که راه صداشون میزنه تا مسافر جاده های دور و نزدیک باشن گرمسار غربی ترین شهرستان استان سمنان در کنار کویره. رودخانه حبل رود که از رشته کوههای البرز مرکزی سرچشمه میگیره، اطراف گرمسار رو رونق میده. منطقه پارک ملی کویر یکی از قدیمی ترین مناطق تحت حفاظت در کشوره. این منطقه در جنوب گرمسار و حد فاصله کویر مرکزی ایران و دریاچه نمک قرار داره. جاده سنگ فرش به عنوان یکی از شگفت‌انگیزترین جاذبه های این منطقه امکان عبور کاروان ها رو از میان اراضی باتلاقی و شورزارهای حاشیه دشت کویر فراهم می کرده. یکی دیگر از دیدنی های گرمسار کاروان سرای قصر بهرامه که در جنوب گرمسار واقع شده. بنای بیرونی این قصر چهار گوش و دارای چند برج با دو دروازه شمالی و جنوبیه. اطراف این قصر شش برج بنا شده. زمان احداث این کاروانسرا دقیقا مشخص نیست و این بنا در دوران صفوی بازسازی شده. در مسیر گرمسار و در جاده های فرعیش 27 معدن نمک و تونل نمکی قرار داره. معدن نمک کوه دشت کهن و معدن نمک سالار از زیباترین معادن نمک این منطقه است. قندیل های زیبای نمکی در این معادن هر ساله گردشگران زیادی را به خودش جذب می کنه. با این مقدمه با آقای وحید محمدی همراه می شیم تا تجربه سفرشون رو به گرمسار بشنویم. ساز سفر امروز میزبان آقای وحید محمدی راهنمای گردشگریه. جناب آقای محمدی سلام، به برنامه ساز سفر خوش آمدید.
زنده باشید. ممنون. سلام و عرض ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و برنامه خوبتون که بنده رو دعوت کردید.
متشکرم. آقای محمدی، شما به گرمسار رفتید و ما می‌خوایم با شما هم سفر بشیم و تجربه سفرتون رو بشنویم از گرمسار، منطقه‌ای که خیلی شگفت انگیز این استان سمنان به دلیل اینکه بین شمال و کویر قرار میگیره، بین منطقه سرسبز و کویر قرار میگیره، آب و هوای خیلی متفاوت، در واقع اقلیم بسیار متفاوتی داره که امروز از گرمسارش مطلع میشیم. برامون توضیح میدید که چه خبر اونجا؟
بسیار عالی. چش دقیقا همجوری گفتید، درست گفتید خانم ساعت‌آور عزیز. منطقه اینقدر منطقه جذاب و فوق‌العاده‌ایه، با اینکه به فاصله خیلی نزدیک به تهران و در واقع اولین همسایه ما هستید، در واقع از نظر جغرافیایی خیلی به ما نزدیکه، پر از جاذبه گردشگریه. شاید ما به هممون شاید خب تو مسیر محور جاده مشهد قرار گرفته این در واقع مسیر گرمسار و هممون راست شدیم ازش، ولی خیلی آنچه نمیدونیم که این طبیعتش چی داره و به کجا وصل میشه و چه اتفاقی داخلش افتاده. جالب براتون بگم که ما برای رفتن مثلا به این منطقه لازم نیست که خیلی مسافه طولانی رو طی بکنیم. ما به فاصله مثلا کمتر از یک ساعت تونیم، نهایت دو ساعت میتونیم به اولین شهر، در واقع اولین شهر در واقع میشه دومین شهر وارد استان اصفهان، استان سمنان.
این سفر کوتاه‌تر نسبت به شمال محسوب
دقیقاً
میشه.
100%.
خب
هر نظر مسافتی هم نظر خلوت بودن مسیر، ما ترافیکی که محور شمال رو دیگه نداریم و خیلی راحتیم و مسیرهای تقسیم بندیش به ورودی شهر تهران زیاده و میتونیم در واقع مسیرهای زیادی در واقع تردد کنیم که به ترافیک نخوریم. ما بعد از اینکه خود ایوانکی رد میشیم که اولین شهر استان سمنان هستش و وارد گرمسار میشیم، پر از کوههای زیبایی. یعنی ما تو مسیرمون که داریم میریم کوههای رنگی رنگی، اگر مثلا هوا آفتابی باشه یه نور خیلی قشنگی هم به این کوهها بخوره واقعا زیباست. یعنی در چپ و راست جادهمون کوههای رنگی میبینیم که تمام اینا معدنهای نمک هست که شما هم بهش اشاره کردی چند تا از این معدن نمکو که بعضیش واقعا فوق العاده است. یعنی ما همیشه فکر می‌کردیم که نمک از کف دریاست ولی نمی‌دونستیم که ما کوههای نمکی داریم که در واقع میشه ازش نمک‌های بسیار زیادی
در واقع تابش خورشید به این نمک، به بلورهای نمک باعث ایجاد رنگ‌های متفاوت میشه.
ما بلورها رو نمی‌بینیم چون بلورها زیر هستن، به خاطر بارندگی بیشتر ما خاک رو داریم می‌بینیم روش. وقتی که خاک ها رو کنار میذاریم دل معدن میریم بیشتر اون بلورها رو میتونیم ببینیم و حتما بچه پیشنهاد میکنم اگر رفتن این مسیر رو برن معدن رو ببینن. درست یه خورده دسترسی بهشون یه خورده سخت‌تره یا تابلوی نداره واسه یه رفتن به این منطقه، ولی میشه با سرچ کرد و پرسجو کرد و به این منطقه رفت. و من به خاطر شغلم چون راهنما هستم و به این منطقه خیلی سفر کردم، چیزای خیلی جذابی توی منطقه دیدم و هر سری برای خودم تازگی داره چون همش در حال تغییره. یعنی ما معدنی که داریم
هر بار که میره
یه شکل میشه و بارش بارون و در واقع سیلاب شکل فرم بلورهای نمک چون بسیار شکننده است و نرم حالت پذیره تغییر میده. خب ما اینجا رو میتونیم بریم ببینیم با کل جاذبه خوب و ما ادامه مسیرمون رو میتونیم باز در واقع جلوتر بریم برگردیم، چون تقریبا از مسیر اصلیمون تا خود این معدنا حدود تقریبا میگم 7-8 کیلومتر فاصله است. خیلی راه طولانی نیست، میتونیم بریم جایمون رو فرعیمون عوض بکنیم مسیرمون وارد جاده اصلی در واقع گرمسار به مشهد بشیم. ما بعد از اینجا که رد شدیم گرمسارو، یه روستای خیلی قشنگی هست به نام روستای کوش که آخرین روستا در واقع به سمت منطقه پارک ملی کبیره و این منطقه به خاطر اینکه خیلی بکره، اولا دوم که پارک ملی هست، اینه اگر ما میخوایم به این داخل منطقه بریم حتما باید مجوز تهیه بکنیم. چه جوری میتونیم مجوز بگیریم؟ ما میتونیم قبل سفرمون یه هفته یا 4 روز مونده سفرمون که بالا مشخص شده بریم تو سایت سرچ بکنیم فرم در واقع مجوز ورود به پارک ملی.
حالا چه اونایی که خانوادگی میرن چه اونایی که با تور میرن باید حتما مجوز
بگیرن. حتما مجوز بگیرن. چه اونایی که با تور میره، چه کسی که حالا خودش منطقه رو بلده میخواد بره. این منطقه به خاطر اینکه نه تابلوی داریم نه کسی از بپرسیم، پیشنهاد میکنم که خودشون نرن چون منطقه ای که چالشواره و جاده ای هم که حالا ما 4 تا ورودی به این پارک ملی داریم. یک راه آسون ترین و راحت ترین مسیرش مسیر ورامین هستش که شما به منطقه مبارکیه میری، در واقع منطقه روستای قله بالا جواد آباد تا میرسی به پاسگاه مبارکیه که اونجا مجوزا رو چک میکنن و میتونی مسیر خاکی 60 کیلومتری رو طی بکنی تا برسی به آخرین نقطه اسکانو که میشه منطقه قصر برام که راجعش بیشتر صحبت میکنی.
خب
دومی مسیرمون مسیر گرمسار هستش که از سمت جاده سنگفرش حرکت میکنیم که خیلی جاده زیباست. دقیقا در حاشیه یه دریاچه نمک رو میریم که فوق‌العاده زیبا و خطرناکه. یعنی ما در کنار زیباییش خب چیزم داریم، داستانه خودش هم داریم که خود منش بکنم چند بار تو اون جاده خب سخت بوده، گیر کردیم، نمیدونم ماشین به سختی حرکت کرد،
هر بار یه ماجرایی داشت.
آره ماجرایی داشته.
میخوام راجع به پارک ملی و اون قصر بهرام به صورت ویژه صحبت کنم. اون دو تا مسیر رو هم بگیم که تو بخش بعدی منحصرا راجع به پارک ملی و قصر بهرام صحبت کنم.
و مسیر دوم، مسیر اول گفتیم سمت برامین مبارکیه، دومی جاده سنگفرش منطقه گرمسار در روستای کوش، سومی مسیر از طریق خود سمنان میشه منطقه ملک‌آباد، و چهارمین دسترسی میشه از منطقه کاشان به منطقه کویر مرنجو باید به داخل منطقه سفیداب، که این چهار تا ورود در واقع مسیری هستن که میتونید داخل پارک ملی ما وارد بشید.
بله خیلی متشکرم از شما جناب آقای وحید محمدی. با ادامه برنامه ساز سفر با ما همراه باشید که میخواییم در ادامه بریم به پارک ملی کویر.
روایت سفر به گوشه گوشه ایران. پنجشنبه ها 8:30 رادیو فرهنگ. ساز سفر.
ساز سفر رو میشنوید از شبکه رادیویی فرهنگ. تو برنامه امروز همراه با وحید محمدی به گرمسار در استان سمنان که تو فاصله 2 ساعت از تهران هست رفتیم و میخواییم بریم پارک ملی کویر که با توجه به توضیحاتی که وحید محمدی به ما و شما دادن برای خود من هیجان ایجاد کرده که حتما بیشتر راجع به این پارک بدونم. پارکی که برای ورودش نیاز به مجوز داره و بنابر گفته شما با توجه به راههایی که مقداری هیجان انگیزه و یه مقداری شاید سخت باشه بهتر این که با تور و راهنمای گردشگری بریم. حالا ما با شما که راهنمای گردشگری هستید و بارها هم رفتید سفر کردید، می‌خوایم هم سفر بشیم بشنویم توضیحات شما رو بفهمیم. فرمایید.
زنده باشید، با افتخاره.
متشکرم.
ما بهتون توضیحاتی بدیم که در واقع به درد همین شما و شنوندگان عزیزمون بخوره و از سفرشون نهایت لذت رو ببرن با احتیاطات در واقع کامل. ما گفتیم که ورودمون خب از سمت منطقه روستای کوشک، در واقع آخرین روستایی که در واقع ما میتونیم به سمت داخل پارک ملی بریم. حتما هوا رو چک بکنیم، بارندگی نباشه. اگر بارندگی باشه تردد توی منطقه بسیار سخته، حتی با ماشین‌های دو دیفرانسیل، و اگر بارندگی باشه باید مجبوریم از جاده ورامین در واقع مسیرمون طی بکنیم، چون جاده خیلی سیفتر و صافتری داره. ولی اگر هوا خوب باشه، همه چی عالی باشه، میتونیم جاده سنگفرش بریم. و یکی از زیباترین جاذبه های این منطقه جاده سنگفرش یا همون جاده راه ابریشم، یه قدیمی ترین جاده باقی مانده از دوره صفوی است.
بله.
ما یه حس خیلی خوبی بهمون میده خانم استاد، وقتی داخل مجموعه میشیم داریم در کنار یک جاده حرکت میکنیم،
وارد تاریخ میشیم، تو دل تاریخ دقیقاً
نگاه میکنیم که مثلا کاروانی که ما میدونستیم خب راه یک کلمه اینا راه ابریشم ما شنیدیم، خب اینا چه جوری میرفتن، از کجا میرفتن. نگاه میکنیم که با تکنولوژی اون زمان که در واقع روی دریاچه باتلاقی نمک ساخته شده که با لایه‌های از خاکستر، چوب و ساروج و سنگ اومدن در واقع یک مسیری که الان فعلا در واقع همینطوریم، خوشبختانه هم میگیم متاسفانه فقط 20 کیلومترش در واقع سالم مونده و بقیش تخریب شده مونده و میتونیم در کنارش حرکت بکنیم و ببینیم و لذت ببریم که گذشتگان ما چه جوری کاروانهاشون از این مسیر در واقع گذر میکردن و میتونستن مسیرشون از سمت غرب به شرق ایران در واقع جا به جا بشن. خیلی حس خوبیه این. ما میتونیم اولین جاذبه‌مون داشته باشیم و همین که داریم از کنار این رد میشیم، دقیقاً اگر یه ذره نگاه کنیم به چپ و راست و میبینیم دقیقاً تو خود باتلاقیم. خاطر هم جاده سخت میشه.
2 هفته پیش چه اتفاقی افتاد؟
ما 2 هفته پیش خب ما تهران شروع کرد بارندگی و بارون خیلی زیادی هم اومد و رسیدیم به گرمسار، بارون کلا قطع شد. ما گفتیم خب اوکی دیگه، داریم مسیر رو ادامه میدیم به سمت روستای کوش که بنزینمون هم حتی پر کردیم، باکای اضافه‌مون هم پر کردیم که چون برنامه سافاری بودش داشتیم وارد این منطقه شدیم و دیدیم بارندگی باز شروع شد. بارندگی باز شروع شد و یعنی ما روسته کوچ رو که رد کردیم، اول جاده که بودیم دیدیم بستر خیلی گلیه و یکی از خوشبختانه یکی از دوستان محیط زیستمونم که حالا اونجا بود ما چه